شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه. ان شاء الله ممنونم که تا این لحظه همراه رادیو معارف بودید. ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون خواهیم کرد برنامه سردار تنها هست، بررسی تحلیلی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام. موضوع این برنامه است که دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه بشنوید و به همراه همکارانم آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم و شب پرخیر و برکتی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. بشنوید سردار تنها رو. خداحافظ.
عمر، مگر تو نگفتی او صلح نمیکنه؟ امکان نداشت صلح. پس چگونه این صلح‌نامه را امضا کرده؟ نمیدانم.
اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیمون.
سردار تنها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان سرافراز. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم تا باری دیگر در خدمت شما عزیزان باشم در برنامه سردار تنها، برنامه‌ای که صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو موضوع خودش قرار داده و در این برنامه افتخار داریم تا گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد سلیمانی، کارشناس تاریخ اسلام و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای سلیمانی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم از حضور شما در این برنامه. شلو بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم و اما برنامه رو بزرم آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا رادیو معارفه و این برنامه سردار تنها که تقدیم شما میشه. در برنامه‌های گذشته برای اینکه بتونیم ابعاد مختلف صلح امام حسن رو باز کنیم لازم بود تا مباحث مقدماتی رو از زبان جناب استاد سلیمانی بشنویم. ماهیت دشمن در صدر اسلام، اینکه دشمن در صدر اسلام کیه و به چه شکل داره عمل میکنه در برنامه‌های گذشته یکی از موضوعات برنامه ما بود. شاخص‌های فکری بنی امیه به عنوان دشمنان اهل بیت و همچنین برنامه‌ها و نقشه‌هایی که این حزب اموی پیاده کرد رو در برنامه گذشته مواردی از اون از زبان جناب استاد سلیمانی شنیدیم. اگر که موافق باشید جناب استاد در این برنامه وارد مراحل نفوذ و فرایند نفوذ بنی امیه باشیم در ارکان مختلف حکومت، چطور میشه که بعد از ماجرای فتح مکه که مکه توسط پیامبر بزرگوار اسلام فتح میشه و ابو سفیان و بنی امیه در ظاهر اسلام میارن و دیگه از اون جاه و جلال میفتن، اما میبینیم که بعد از مثلا چند دهه یا چند سال کار به جایی میرسه که ارکان حکومت رو میگیرن، خیلی از استانداری ها، خیلی از بخش های مختلف در دست اموال بنی امیه قرار میگیره و در نهایت حکومت امویان و مروانیان میتونه سالهای زیادی به حیات خودش ادامه بده.
بله، یکی از پرسش های مهم و شاید یکی از پدیده های شگفت‌انگیز در عصر امام حسن علیه السلام این استش که این دشمنی را که روبروی امام حسن علیه السلام قرار داره که همین بنی امیه باشن و اینها تیره‌ای از قریش بودن، روز فتح مکه یعنی سال 8 هجری اینها شکست خوردن، ریاست شهر مکه رو هم از دست دادن و به عنوان یک حزب ورشکسته در جهان اسلام بودند، چون معروف بودند به حزب طلقا به خاطر اینکه وقتی رسول خدا مکه را فتح کرد اینا رو جمع کرد، بعد فرمود فذهبوا انتم الطلقا، برید شما آزاد هستید، معروف شدن به آزاد شده های رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب این تعبیر رو هم که رسول خدا در موردش به کار برد برگرفته از این تعبیر قرآنی بود که حضرت یوسف در مورد برادران خودش به کار برد. برادرانی را که در حق او بدی کردند، وقتی که آمدند و عذرخواهی کردند، حضرت یوسف فرمود شما برید، آزاد هستید. خب رسول خدا اینها را به برادران حضرت یوسف تشبیه کرد که یعنی با اینکه جزء قوم و قبیله های ما بودید و با هم نسبتی داشتیم، ولی در حق ما بدی کردید تا این ساعت، ولی حالا که تسلیم شدید برید شما آزاد هستید. اینو معروف شدن به حزب طلقا.
بله.
حالا سوال این هستش که این حزب طلقا چطور یه حزب برشکسته سیاسی که شهر مکه هم از دستش گرفته شد، حالا زمان امام حسن علیه السلام سال 8 هجری فتح مکه بود، زمان امام حسن علیه السلام زمان صلحش سال 40-41 هجری هستش، یعنی حدود 32 سال بعد این حاکم بر کل جهان اسلام شدن. این چطور شد؟ این اتفاق چگونه افتاد؟ خدمت شما عرض کنم که داستان از اینجا شروع شد که بعد از رحلت رسول خدا بر اینو مسلط بود.
بله.
و تا زمانی که زنده بود نمیذاشت که پستای کلیدی دست اینها بیفته، ولی از زمان بعد از رحلت رسول خدا تا زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام یه اتفاقاتی تو جهان اسلام افتاد و اون این بود که بعد از رحلت رسول خدا، خب یه عده رفتن توی سقیفه و حکومت رو از امیرالمومنین علیه السلام به نوعی باز ستاندن بر اساس حدیث قدیر و سفارش رسول خدا و نسب آسمانی الهی. میبایست امیرالمومنین علیه السلام با عنوان خلیفه بعد از رسول خدا با او بیعت میشد، اما یه عده رفتن با دیگری بیعت کردن. خلیفه زمان خلیفه اول که وقتی با او بیعت شد، ابو سفیان توی شهر مدینه نبود، رفته بود اموال قضائه رو جمع کنه، مالیات قضائه رو بگیره. وقتی وارد شهر شد اومد دید حکومت افتاد به دست خلفا، ایشون اعتراض کرد، بهش برخورد، چون اینها قبیله خلیفه اول و دوم رو یعنی قبیله تیم و قبیله عدیوش حساب نمی کردن،
جز قبایل پسته
پس می دونستن و خودشون رو بنی امیه و بنی هاشم رو جز شرفا و بزرگان عرب می دونستن. برای خودش کسرشم می دونست که به حال بره زیربار حکومت اونها. آمد اعتراض کرد، گفت به پا خیزید تا مردم مخصوصا قبیله تیم و عدی در حق مسلم شما چشم تمام ندوزن، امر خلافت از آن شماست. اینو به کی گفت؟ آمد اینو به بنی هاشم گفت و حق با شماست، جز علی کسی برای آن شایستگی ندارد. ای علی، زمام خلافت رو به خوبی در دست بگیر، چرا که تو شایسته برآوردن آرزوها و آرمانها هستی. خب یه به هر حال به ظاهر دفاع جانانه هم از امیرالمومنین علیه السلام کرد، ولی این خدعه بود. حضرت میدونست که این میخواد بین بنی هاشم و سایر قبایل درگیری ایجاد بشه و اصحاب اینجا نیروشون، اصحاب نخستین رسول خدا، مهاجرین، انصار، اینا وقتی به جان هم افتادن قوتهاشون کم بشه، بعد اینا بیان شهر رو تسخیر کنن و قدرت در دست بگیرن. فلذا حضرت بهشون یه جواب دندان شکنی داد، فرمود که تو در پی کاری هستی که ما اهل آن نیستیم، تو شما مدتها بدخواه اسلام و مسلمین بوده ای ولی نتوانستی ضرری به آنها برسانی، ما را به سواره و پیاده تو نیازی نیست. اگر نبود این مسئله که ما ابوبکر را شایسته خلافت نمیدانیم، او را رها نمی کردیم. بعد اینجا بین حضرت و ایشون صحبتهایی در میگیره و حضرت به ایشون حالی میکنه که شما قصد خدعه داری و ما نمیتونیم با تو بیعت کنیم. یه درس بزرگی اینجا به ما میده امیرالمومنین علیه السلام و اون این که اهل بیت این تفکر رو قبول نداشتن که هدف وسیله رو توجیه میکنه و از هر ابزاری میشه استفاده کرد. داعش آمدن گفتن که آمریکا و اسرائیل هم کافرن ولی شیعه هم کافر است، ما اول با اونا متحد میشیم بر علیه شیعه، بعدن که شیعه رو از بین بردیم میریم با اونا، ولی این تو مکتب اهل بیت اصلا نیست. ما حق نداریم با کفار و منافقین ائتلاف بکنیم بر علیه برادران مسلمانی را که با اینها اختلاف داریم. این سبک زندگی شیعی هستش که امیرالمومنین علیه السلام اونجا حاضر نشد با امویان ائتلاف کنه سر این قضیه.
بله.
خب ایشون مایوسانه رفت طرف عباس عموی پیامبر، اونجا هم نتیجه نگرفت و همینطور رها بود تا اینکه خلفا گفتن که اینها یه انسان‌های بسیار سیاسی هستن. خلیفه اول و دوم با هم مشورت کردن، گفتن اینا آدمای بسیار سیاسی هستن، ما باید به صورتی با اینها بشینیم صحبت بکنیم یا امتیازاتی بهشون بدیم اینها دست از توطئه بر علیه حکومت ما بردارن. فلزا وقتی که ابو سفیان برگشت آمد تو مدینه و این اتفاقات افتاد، یه جلساتی رو میگیرن با ابو سفیان و از زکاتی رو که این از اموال قضا گرفته بود اونو به خودش میبخشن تو مرحله اول، و تو مرحله بعد میان پسرش یزید رو، یه پسری داشت به نام یزید، این رو معاون فرماندهی فتوحات شامات میکنن.
یزید پسر ابو سفیان،
پسر ابو سفیان، اینو معاون ابو عبیده جراح کردن. ابو عبیده جراح فرمانده فتوحات شامات بود، هر منطقه هم که فتح میشد اون فرمانده استاندار اونجا محسوب میشد، حاکم اونجا بود. فلذا شهرهای مختلفی را که اینها توی منطقه شامات فتح میکردن استانداریش میافتاد به دست اینا. پس تو گام اول اموال قضا به اینا بخشوده شد، زکات به اینا، یه پولی از بیت المال به اینا دادن. در گام دوم هم آمدن بخشی از استانداری شامات رو بهشون سپردن.
بله، متشکرم. بریم و برگردیم، لحظات دیگر در خدمت شما هستیم.
خیز خیز حمزه، سر از خاک سبز کن و بر قربت اصحاب بدر بنال. لبیکی که میشنوی فقط نام محمد است که ورد زبان قلیلی تارک دنیاست. قدرت محمد در دست پسران امیه است. سلطان شام پسر من است، پسر من معاویه فرزند هند. جگرت حمزه، جگرت حمزه، داغ دل هند را خنک نکرد. خبرداری، میدانی حریم بیت برادرزاده شکسته شده؟ آیشه، دهان مردان بنی هاشم را گفت زدیم، جورشان را دختر ابوبکر کشید. از پای افزار محمد علمی برافراشت و فریاد و مصیبت ها سرداد که کجا سنت محمد، کجا سنت محمد، کی سنت محمد.
تحلیل سیره سیاسی اهل بیت علیهم السلام در صلح و جنگ
با کارشناسی حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
سردار تنها،
اینجا رادیو معارفه و این برنامه سردار تنها که از صدای فضیلت و فطرت تقدیم شما میشه. صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و سوالات و شبهات پیرامون اون موضوع برنامه ماست. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب استاد سلیمانی و آقای سلیمانی به این سوال دارن پاسخ میدن در این برنامه که چطور شد که حکومت بنی امیه آرام آرام تونست نفوذ کنه و منصب حکومت اسلامی رو بگیره. خب شما اشاره کردید به اتفاقی که افتاد بعد از ماجرای سقیفه و پیوندی که ابو سفیان برقرار کرد با خلیفه اول. خب بعد از خلیفه اول و در دوران خلیفه دوم پیوند بنی امیه چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم که ما در جلسات گذشته عرض کردیم که بنی امیه دشمنی با اسلام داشتن.
هلی.
و این تذکر رو هم امیرالمومنین علیه السلام داد، قبل از امیرالمومنین علیه السلام هم رسول خدا این تذکر رو داده بود نسبت به این جریان که این جریان بسیار خطرناک، قدرت تحریف دین رو داره. ولی بعد از رحلت رسول خدا یک جریانی که در دم دستگاه حکومت هم نفوذ داشت و تقریبا میشه گفت که حکومت دست اینها افتاد، اینها قائل به این بودن که با بنی امیه باید تعامل کرد. اصل برخورد با بنی امیه تعامل است و باید امتیاز داد و امتیاز گرفت، باید با هم مصالحه کنیم، معامله کنیم. خب ما عرض کردیم که اول ابو سفیان آمد پیشنهاد داد که من حاضرم با بنی هاشم هم کاری کنم. به علی علیه السلام گفت من کوچه های مدینه رو پر از نیرو میکنم برای شما، بیا با به اتفاق هم این جریانی را که حکومت رو در دست گرفته این رو ساقط کنیم. ولی امیرالمومنین علیه السلام نپذیرفت. ولی تو مرحله بعد اون جریانی را که قائل به تعامل بود آمد اموال قضائه رو به اینها بخشید، زکات قضائه رو بخشید، بعد هم آمد معاونت حکومت شامات رو به اینها داد. بعد تقریبا زمان خلافت خلیفه دوم بود که یزید پسر ابو سفیان در طاعون امواس تو منطقه شامات ایشون هم میمیره. وقتی که مرد خبر مرگ ایشان به دارالخلافه توی مدینه میرسه و مسئولین دارالخلافه میخوان ابو سفیان رو و ابو سفیان میاد اونجا بهش میگن که پسر شما توی طاعون امواس فوت کرد و به تسلیت میگیم. خیلی جالبه ببینید چقدر اینا تشنه قدرت بودن. ابو سفیان اصلا گریه‌زاری نکرد برای پسرش، فورا این سوال کرد خب حالا بعد از اینکه پسرم مرد حکومت به کی دادید؟ حکومت شاماتو. بعد اینجا اون دستگاه خلافت آمد گفت بهش گفت که ما حکومت رو دادیم به پسر دیگرت معاویه، و وقتی که این جمله رو گفت اون خیلی اظهار خوشحالی کرد و گفت که سله ارحام به جا آوردید، چون اینا همه از قریش بودن و خودشون رو پسرامون میدونستن، گفت سله ارحام به جا آوردید و از اون پس ما شاهد این هستیم که توی منطقه شامات معاویه به حاکمیت میرسه و تقریبا تا سال 61 هجری که معاویه میمیره این همونجا هست و بعدن هم که حکومت کل جهان اسلام دستش افتاد پایتخت حکومت جهان اسلام همون دمشق قرار داد.
یعنی از سال چند تا چندی بار دیگه
تقریبا از اوائل خلافت خلیفه دوم این آغاز شد. این حالت تقریبا میشه 14-15 هجری به بعد شروع شد تا زمان 60 هجری ایشون اونجا هست. اصلا مردم شامات با فرهنگ اموی تربیت شدند و معاویه یکی از اعجوبه های تاریخه و از اینجا اموی ها نفوذشون بر شامات بسیار زیاد شد و در طول این مدت ایشون کارهایی که انجام داد اونجا این بود که یک زندگی شاهانه برای خودش در شامات رقم زد و ثروت اندوزی کرد، کاخ برای خودش درست کرد، لباس‌های بسیار گران قیمتی رو می‌پوشید، لباس حریر می‌پوشید، مرکب‌های خیلی گران قیمتی سوار می‌شد و یک زندگی اشرافی رو، سبک زندگی اشرافی رو همونجا به عنوان نماینده خلیفه برای خودش ساز کرد. و در طول این مدت فتوحات هم میشد، یه بخشهایی از شامات را اینا هم دور فتح میکردن، میرفتن جلو میگرفتن، غنایم اون مناطق را هم در دست خودشون نگه میداشتن. این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه خلیفه یه وقتی بهش اعتراض کرد، ولی اعتراض خلیفه در او اثر نداشت. این خیلی برام عجیب بود. خلیفه تمام استانداران خودش رو، اموالشون رو قبل از اینکه برن به استانداری جایی منصوب بشن محاسبه میکرد اموالشون رو. وقتی برمیگشتن میگم حالا چقدر دارید، بخشی از اموالشون رو میگرفت، میگفت چرا انقدر اموالتون زیاد شده، برخی رو میگرفت. ولی در خصوص معاویه استثنایی همیشه وجود داشت. اولا هیچ وقت معاویه رو عوض نکردن و هیچ وقت هم اموالش رو مورد رسیدگی قرار ندادن، در حالی که گزارش های بسیار صریحی داشتن از زندگی شاهانه ای را که معاویه اونجا برای خودش رقم زد. خب این مال دوران تقریبا، اینا تقریبا مال تا حدود سال 23 هجری 24 هجری اوضاع اینطوری بود تا خلیفه سوم به حکومت رسید.
بله متشکرم. بنابراین میشه گفتش که در زمان خلیفه دوم دیگه معاویه حاکم علی الاطلاق منطقه شامات بود. حالا منطقه شامات هم با اون وسعت اون روز خودش و نزدیکیش هم حالا به مرزهای روم و سبک زندگی که معاویه برای خودش رقم زد، خدم و حشم و در واقع اون زندگی اشرافیش، و همینم تأثیر گذاشت بر روی سبک زندگی مردم و افکار مردم که حالا انشالله در ادامه از زبان حضرت عالی میشنویم اتفاقاتی که در ادامه میفته. زمینه شکل گیری صلح امام حسن علیه السلام و اصلاح برداشتای ناصحیح و ناروا از صلح امام حسن موضوع این گفتگوست. شما رو دعوت میکنم که تا ادامه برنامه همراه ما باشید.
الله یه چنین وضعیتی در دوران خلافت چند ده ساله اموی و به ویژه سلسله مروانی در میان جامعه اسلامی پیش آمده بود. هر چیزی از دین رو که به نفعشون نبود کنار می‌ذاشتن، هر چی که فکر می‌کردن ممکنه به نفعشون باشه اینو مطرح می‌کردن. دقیقاً من حدیث‌های زیادی رو دیدم و یادداشت کردم و بعضیش هم حالا به یاد دارم که در اینها خلیفه اموی نشون داده میشه که در صدد جعل یه حدیث، در صدد تفسیر و تعویل غلط یک آیه قرآن، و در دوران خلفای بنی امیه و بنی عباس این دیده میشه. البته بعد از اونها هم هست، نمونه واضحش دوران اینا.
الله 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که اگر نظری داشتید میتونید با این شماره تلفن ها تماس بگیرید و 30553 هم سامانه پیام کوتاه برنامه ماست. خب جناب سلیمانی بفرمایید که در دوران خلیفه سوم این پیوند در واقع چگونه بود و وارد چه مرحله ای شد؟
در دوران خلیفه سوم، خب اصلا روی کار آمدن خلیفه سوم یک امتیاز بزرگ به امویان بود و این نشون میداد که امویان نه تنها شامات رو گرفتن، بلکه در حکومت اسلامی به قدری نفوذ کردن که شورایی را که تشکیل شد برای انتخاب خلیفه سوم، اون شورای 6 نفره، این آرایش شورا به گونه‌ای بود که هر کسی این رو متوجه میشد میگفت که عثمان اینجا خلیفه میشه و عثمان از خاندان امویان بود.
بله.
و جالب اینه که به قدر این روشن بود که برخی به امام علی علیه السلام گفتن اصلا شما شرکت نکن در این شورا، هم عباس گفت، عموی پیامبر، هم ابن عباس پسرش عبدالله گفت، گفت نرو شرکت نکن، فایده نداره. شورا 6 نفر عضو داشت، یکی امام علی علیه السلام بود، یکی عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص و عثمان. این یه نسبت فامیلی بین مصاهرت و دامادی بین عبدالرحمن و عثمان بود و سعد وقاص هم با عبدالرحمن هم قبیله بودن و اگه طلحه و زبیر هم به علی علیه السلام رأی میدادن، علی علیه السلام رأیش میشد با رأی که خودش به خودش میداد میشد 3 و سعد وقاص و عبدالرحمن ابن عوف به عثمان رأی میدادن، رأی ایشون هم میشد 3 و خلیفه دوم گفته بود که اگر دیدید رأی شما مساوی شد، اون گروهی که توش عبدالرحمن است رأی او مقدمه. همین اتفاق افتاد. دو نفر به علی علیه السلام رأی دادن، با رأی خود حضرت شد 3، دو نفر هم به عثمان رأی دادن، با رأی خودش شد 3 و اون گروهی که توش عبدالرحمن بود همون گروهی بود که عثمان رأی آورده بود تو اون گروه، فلذا این شد خلیفه و این امتیاز بزرگی بود به بنی امیه. و جالب اینه که این امتیاز آگاهانه داده شد. یعنی اسنادی تو تاریخ وجود داره که به خلیفه دوم وقتی میگفتن ما پیشنهاد میکنیم که این چند نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنید چطوره، داشتن با او مشورت میکردن، در یکی از این جلسات ایشون از ابن عباس سوال میکنه برای بعد از من چه کسی برای خلافت شایستگی داره. ابن عباس همین 5-6 رو میشموره. ایشون به خلیفه سوم یعنی نام عثمان که میرسه میگه ایشون اگه روی کار بیاد فامیلای خودشو میاره روی کار، یعنی بنی امیه رو میاره. ما گفته بودیم اینا مثل یک حزب سیاسی عمل میکردن و وقتی روی کار میامدن بستگان خودشون رو میاوردن روی کار. با اینکه اینا میدونستن امویان چنین ویژگی دارن و شخص عثمان هم چنین ویژگی داره، نمیدونم چه رازی هستش که باز اینها میان شورا رو به گونه ای تشکیل میدن که عثمان رای بیاره. بعد از اینکه ایشون روی کار آمد، استانداریا رو به دست معاویه داد، یعنی معاویه رو ابقا کرد تو شامات. عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، برادر ناتنی خودش، بله، که رسول خدا دستور داده بود روز فتح مکه اونو بکشن،
بله،
ولی عثمان وساطت کرد اونو نکشتن، این رو استاندار مصر کرد. و ولید ابن عقبت ابن ابی معیط رو، برادر ناتنی دیگش رو، این رو استاندار کوفه کرد که تقریبا بسیار از شهرهای ایران تا سرخس یعنی شمال خراسان اونجا و تا بسیار از شهرهای جنوب ایران، اینا زیر نظر همین کوفه بود، بسیار از شهرهای عراق زیر نظر کوفه بود، یه استانداری خیلی بزرگی بود. اینا دادن به ولید ابن عقبت ابن ابی معیط. بعد ولید ابن عقبت ابن ابی معیط شراب خوری کرد و اینها اینو عز کردن، به جاش سعید ابن عاص آوردن. سعید ابن عاص هم باز از همین اموی ها بود.
بله.
یا یعلا ابن منیه، ایشون از استانداره عثمانه که از همین معاویه و مهمترین شخصیتی را که بعد از معاویه در دم و دستگاه عثمان هست که رئیس دفترش محسوب میشه یا بگیم نخست وزیر جهان اسلام اون زمان بود، مروان بن حکم بود.
بله.
که بسیار فرد شیادی بود و پدرش رو رسول خدا تبعید کرده بود از مکه و به هر حال با وسادت هایی که شد ایشون برگشت آمد و این آدم مروان شد رئیس دفتر. از اینجا نفوذ امویان بر حکومت اسلامی تقریبا میشه گفت که این نفوذ حداکثری میشه.
بله.
یک سلطه حداکثری میشه. بعد از اینکه عثمان تقریبا زمان او امویان مردم رو ناراضی کردن و از بیت المال میدزدیدن و حدود الهی رو درست اجرا نمی کردن، این ظلم هایی که به مردم تو استان ها می کردن موجب انقلاب شد تو جهان اسلام بر علیه عثمان.
ظاهرن 13 سال هم در حکومت بوده عثمان.
بله، اواخر از نیمه خلافتش سرصدا شروع شد، اواخر خلافت دیگه انقلابیون مصر و کوفه و مدینه ریختن توی دور خانهش و اینها درگیری های ایجاد شد و اینو کشتن. جالب اینه که همون ایام معاویه لشکری را آورد پشت دروازه های شام اینا رو نگه داشت، گفت من برم ببینم مدینه چه خبره. حالا شورش بود تو مدینه، آمد پیش خلیفه سوم، گفت که خلیفه سوم گفت نیروات کجا؟ گفت که من آمدم آقا ببینم اوضاع چطوره بعد برم نیرو بیارم. گفت شما دروغ میگی، شما میخوای من ساقط بشم حکومت رو خودت در دست بگیری.
بله، خودشون هم به خودشون رحم.
بله، اینا یک میگفتن که به هر حال عثمان شوهر دو تا از دختران رسول خدا بوده، این نسبتی با اسلام داره، یک کسی رو میخواستن که هیچ ارادتی به اسلام نداشته باشه. وقتی عثمان روی کار آمد، ابو سفیان آمد تو خانهشون نابینا بود.
بله.
گفت اینجا کسی هست غیر از ما و نیومیه و اینها؟ گفتن چی میخوا بگی و اینها؟ این گفت که نه بهشتی در کار بود نه جهنمی.
عجب.
تقلفو بینکم تقلف الکره، گوی خلافت رو بین خودتون دست به دست بکنید، هیچ خبری نبود، این دوباره دست شما افتاد. بعد رفت سر قبر حمزه سید الشهدا، با لگد روی اون قبر رو کوبید، گفت یا ابا اماره قد قاتلتنا علی شیء سار الینا، ای ابا امار بر سر چیزی به ما با ما جنگیدی که عاقبت به دست ما افتاد.
بله، متشکرم از توضیحات شما. بنابراین میشه فرآیند نفوذ بنی امیه رو در حکومت اسلامی تو سه تا مرحله خلاصه کرد. مرحله پیوند بنی امیه در زمان خلیفه اول که حالا من عنوانش رو گذاشتم زمان شکلگیری نفوذ، مرحله دوم در زمان خلیفه دوم زمان تثبیت نفوذ، و سرانجام در زمان خلیفه سوم این پیوند به نتیجه میرسه و به تعبیر شما منصب‌ها مهم رو در حکومت اسلام میگیرن. و حالا ادامه ماجرا که انشاءالله در برنامه بعد از زبان حضرت علی میشنویم.
از حجاز بترس، امروز از سر تا سر خاک تیرش تخم کینه آل امیه پاشیدند. خون خون خون، از خون چه میروید جز شمشیرهای آهیخته؟ جانت را بردار به شام بیا، من در شام حکومت جاودانه‌ای بنا کردم ترسناک‌تر از قیصر و کسرا، حکومتی محبوب‌تر از محمد، غنی‌تر و قوی‌تر از سلیمان نبی.
اگر جز این نیکردی فرزند ابو سفیان نبودی. حالا برو به فکر سپاهی باش که خلیفه از تو خواسته.
من لشکریانم را در سرزمین حجاز قربانی نمی‌کنم. اگر مروان خلیفه قابلی باشد خود چاره کار می‌داند. بنا باشد در حکومت جور خریت کسی را بکشی باخته.
اگر بعد از مرگ خلیفه بیعت اهل حجاز میخواهی بیطرف باش، برای حمایت از خلیفه مظلوم لشکر به حجاز بکش، ولی با کسی نجنگ.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که در این برنامه هم با ما همراه بودید. برنامه سردار تنها تقدیم شما شد از رادیو معارف، امیدوارم که از این برنامه بهره برده باشید و همینجا هم خدا قوت میگیم به تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب اکبر طالبی‌نیا که این برنامه رو تهیه و تولیدش بر عهده ایشون است. هر کجا که هستید سالم و سرفراز و تندرست باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.
سیدنا یا حسن، سیدنا یا حسن،
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا،
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلاست، شیر خدا را پسری یا حسن، از همه مظلوم تری یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن.
بسم الله الرحمن الرحیم.